أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. خب مباحث كلام جديد رو در ساحت خداشناسی و در ساحت دینشناسی و در ساحت نبوت شناسی و در ساحت امامت شناسی بحث کرد. البته یه بحث دیگری در ساحت امامت شناسی باقی مونده، بحث امامت و دموکراسی، که بعضی اشکال مطرح کردن که امامت با دموکراسی نمی سازد. خب اینو حالا اجمالا جوابش رو باید در نظر داشته باشید که دموکراسی در مقابل دیکتاتوری به معنای این است که اولا حقوق انسان‌ها رو پذیرا باشیم و در واقع در نظام سیاسی و اجتماعی از حقوق انسان‌ها رو مد نظر داشته باشیم و اجرا بشه و ادا بشود، و یکی دیگر این که مردم هم مشارکت در فعالیت اجتماعی داشته باشند، در واقع مشارکت سیاسی اجتماعی در مردم باشد. حکومت دیکتاتوری به این صورته که فرد یا گروهی قوانین رو وضع میکنن به نفع خودشون یا به نفع گروهشون و مردم هیچ مشارکتی هم ندارن و چیزی به نام حقوق مطرح نیست. خب حالا سوال این است، آیا نظام اسلام که برگرفته از قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت است به حقوق انسان توجه شده یا نه؟ قطعا شده، بخش زیادی از احکام الهی جنبه حقوقی دارن، حق والد، حق عرض کنم فرزندان، حقوقی که شوهر داره، همسر داره، معلم داره، متعلم داره، موجر داره، مستأجر داره، عرض کنم، و سایر حقوقی که حالا دوستان اگر خواستن میتونن به کتاب عرض کنم کتاب در فقه در محک زمانه رو دوستان مراجعه کنن، اونجا ما یه بخشی از حقوق انسان ها از دیدگاه شریعه ذکر کردیم. و از طرفی هم شما در ادله قرآنی و روایی میبینید لیقوم الناس بالقسط، یعنی مردم مشارکت باید داشته باشن در اقامه قسط، یا عرض کنم شاورهم فی الامر فاذا عزمت توکل علی الله، در واقع این لزوم مشاورت با مردم رو میرساند. و لذا نه نبوت، نه امامت، نه اسلام هیچ تعارضی با دموکراسی ندارد، مشارکت مردم میپذیرد، ولی دموکراسی لیبرال را قبول نداره، دموکراسی سوسیالیسم را قبول نداره، چون دموکراسی مدل‌های مختلف داره. که لذا در بحث عرض کنم خدمتتون نسبت اسلام با مقولای دیگر، بحث اسلام و حکومت رو هم ما در کتاب کلام نوین اسلامی به تفصیل توضیح دادیم. خب بعد از ساحت امامت شناسی نوبت میرسه به ساحت اسلام شناسی، و اولین بحثی که در از مسائل کلام جدید در ساحت اسلام شناسی از بحث زبان اسلام است، که عرض کردم در کتاب های فلسفه دین با عنوان زبان دین مطرح میشه و مطالب ذکر میکنن که من اونها رو هم عرض میکنم، ولی بهتر مصداقی دین مشخص بشود که حالا اینجا چون بحثمون اسلام است ما زبان اسلام رو توضیح بدیم. بحث زبان جایگاه مهمی هم در فلسفه دین داره، هم فلسفه تحلیلی داره، هم فلسفه زبان داره، هم هرمنوتیک، هم علم اصول، هم منطق سوری، هم مناهج و تفسیر، هم علم ژنتیک زبان، زبانشناسی جغرافیایی، زبانشناسی معنای خاص و خیلی علوم دیگر زبان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. یکی از مباحث زبان بحث زبان دین هست. البته وقتی میگیم زبان یه وقتا مقصود گرامر، همین صرف و نحو و معانی و بیان و بدی و دستور زبانه، یک منظور زبان شناسی یک کوششی برای توصیف ساختارهای واقعی زبان طبیعی انسان هست، از جمله قواعد دستوری، معناشناسی، آواشناسی و غیره. یه وقتا منظور فلسفه زبان هست که یکی از فلسفه های مضافه که در واقع در بحث فلسفه زبان یه نگاه درجه دو به دانش زبانشناسی هم می شود که مثلا اصلا زبانشناسی چیز، تعریف چیه، موضوع چیه و بحثی از این قبیل. یه وقتا فلسفه تحلیل زبانی است که ویتکنشتاین را انداخت که بعد از پوزیتیویسم منطقی این مکتب رو مطرح کرد که بحث از معناداری و بیمعنایی گزاره ها رو مطرح میکنه که چه گزاره معنادار است، چه گزاره معنادار نیست. یه وقتا زبان در هرمنوتیک مطرح است که بیشتر دنبال فهم زبانند که چگونه میتوان زبان رو فهمید. حالا اگر مثلا معتقد به روش شناسی فهم باشیم، خب هرمنوتیک روش شناسی میاد از روش شناسی فهم زبان سخن میگه، یا در هرمنوتیک فلسفی از پیش فرضهای حاکم بر فهم زبان سخن میگه. خلاصه بحث زبان خیلی بحث متنوعی است، اما در فلسفه دین و کلام جدید بحث زبان دین مطرح است. حالا زبان دین باز مقصود این نیست که زبان دین مثلا ترکیه یا فارسیه یا عربیه یا مثلا فرض کنید یک زبان دیگری است، با این کار ندارن. یا مثلا خب معلومه زبان اسلام زبان عربی است، زبان قرآن زبان عربی است و خب قواعد و مباحث زبان عربی حاکمه. یا اگر میخواییم زبان عربی رو خوب بفهمیم طبیعتاً به مثلا فرهنگ اعراب هم باید توجهی داشته باشیم. مثلا خیلی جا وقتی میخواییم آیات قرآن رو بفهمیم، وقتی داره از عرض کنم عربستان، وضعیت عربستان سخن میگه، خب فرهنگ عربستان اگر بفهمیم بهتر میتونیم بفهمیم که آیات قرآن چی میخوان بگن. اینا مقصود نیست. مقصود ببینید از زبان دین سه تا بحث است. یکی معناشناسی اسما و صفات الهی است. دوم معناشناسی گزارهای دینی است. و سوم اثبات پذیری باورها و گزارهای دینی است. سه تا بحث در زبان دین. چون برای سوال اصلی اینه که چگونه یه انسانی که در جهان متناهی زیست میکنه میتواند معانی مفاهیم دینی و معانی گزارای دینی رو که از یک حقیقت نامتناهی نازل شده رو درک بکنه؟ ببین سوال اینه چطور؟ یعنی میشه واقعا یه انسان متناهی مفاهیم و گزاره‌های دینی که منشأش حقیقت نامتناهیش رو بفهمه، درک بکنه؟ حالا چه معناشناسی اسما و صفات الهی که مفاهیمن، یا معناشناسی گزاره دینی؟ و به تبع معناشناسی گزاره دینی بحث اثبات پذیری گزاره‌های دینی مطرح است. در بحث معناشناسی اسما و صفات الهی، خب معمولا بحث خب دو تا بحث مطرح میشه. یکی صفات ذاتیه مثل قدرت، علم، حیات که اینا چه معنایی دارن و چه نسبتی، چه فرقی دارن با قدرت و حیات و علم انسان، یا حالا صفات غیر از صفات ذاتی و صفات فعلی مثل خالقیت، رازقیت که ظاهراً معناش روشنه، ولی چه نسبتی و چه تفاوتی با این گونه صفات با صفات بشری دارن؟ یعنی آیا صفات الهی با صفات مخلوق مشترک لفظی هن، مشترک معنوی هن؟ این که تو کلام سنتی ما این بحث آمده. خدمت مبارکتون عرض کنم که دسته دیگه از صفاتی که مطرح صفات خبریه است، مثل وجه و ید و علو و عرض کنم خدمتتون جنب، و اینکه مثلا در باری خدا جنب الله، عین الله، وجه الله، ید الله، اینا صفات خبری هست. این هم در واقع محل بحثه. خب علمای اهل سنت معمولا در این مباحث خب به هر حال صفات دسته اول رو که صفات ذاتی یا صفات فعلیه ای که مثلا مشترک با انسان است معمولا متکلمین چه اهل سنت چه شیعه خیلی میگن اینا مشترک لفظی هن. اصلا معنای علم در خدا با معنای علم در انسان متفاوته، یا معنای عرض کنم قدرت در خدا با قدرت در انسان اصلا معنا متفاوت، مشترک لفظی میگیره. صفات خبریه رو هم معمولا اهل سنت حرفشون اینه، میگن ان لله سبحانه و تعالی وجهن و یدن بلا تشبیه و لا تکیف. نمیتونیم بگیم، میدونیم شباهتی لیسه کمسه جایه، شباهتی نیست با انسان، ولی نمیدونیم حقیقتش چیه، کیفیتش چیه. توجه دارید بعضی از اهل سنت مثل معتزله که ید الله فوق ایدیم رو تعبیر میبرن معنای قدرت میگیرن، ید الله یعنی قدرت الله. بعضی از شیعیان هم همین کارو میکنن. نظر فلاسفه شیعه این است که صفات ذاتی و صفات فعلیهی که معناش روشنه در خداوند و این صفات در انسان به نحو مشترک معنوی هن. یعنی حقیقت علم، معنای علم یه معناست، اما مصادیق متفاوتن. یعنی مصادیق مصداق علم در خدا و مخلوق به نحو تشکیکیست. اینو ملا صدرا میگه، یعنی علم در خدا نامتنایی است ولی علم در مخلوق متنایی است و میتونه تا نازل ترین علم رو شامل بشه. ولی اصل صفات مشترک معنویه. درباره صفات خبری هم نظری که بسیار از اصولین مطرح میکنن اینه که میگن شما وقتی خواستی صفات خبری رو بفهمید نباید به دلالت تصوری بسنده کنید. مثلا دلالت تصوری ید و وجه و جنب و اینا رو باید بسنده کنید، چون دلالت تصوری عبارت است از انتقال ذهن انسان به معنای لفظ به مجرد صدور لفظ از لافظ، از شخص تلفظ کننده. این کافی نیست، ما باید به دلالت تصدیقی توجه داشته باشیم و بعد واژه رو در سیاق معنا ببینیم. ببینید وقتی واژه رو در سیاق معنا دیدید واژه معنای خودش رو نشون میده. مثلا شما وقتی میگن از تو سوال میکنن خب شیر به چه معناست، تصور دلالت تصوری ممکنه بگن شیر یعنی شیر جنگلی، اما وقتی اومد توی جمله و سیاق جمله میگه مثلا من در میدان جنگ شیران مثلا این سرزمین رو دیدم، یعنی مردان شجاع را دیدم، سیاق دلالت معنایی رو مشخص میکنه. لذا ید الله فوق ایدیم هم همینه، با قرینه لیس کمثله شیء و سیاق آیه معلومه ید الله یعنی قدرت الله. نه اینکه تأویل ببریم، نه تأویل نیست، خود سیاق در واقع معنای متن رو برای ما مشخص میکنه. پس بنابراین فلاسفه و نظر رائجی که متکلمینی که گرایش فلسفی هم دارن نظرشو این است که صفات مشترک بین خالق و خلق مشترک معنوی هن، اما اشتراک معنوی مشکک. یعنی علم در خالق و مخلوق به یه معناست، همون آگاهی است، قدرت یعنی توانایی، اما مصادیق متفاوته. مصداق شدید داریم، ضعیف داریم، علم شدید، علم نامتنایی که در حق تعالی است، علم ضعیف و متنایی در مخلوقاتی که در مخلوقات هم باز شدت و ضعف هست. آقای توماس اکویناس تا اینجا بحثای همین کلام سنتی است که مطرح شده. آقای توماس اکویناس گرچه در قرون وسطا بوده و قرن 13 میلادی است و اصلا یک فلسفه به نام فلسفه در واقع آکوینی و در واقع یک فلسفه خاصی رو ابداع کرد که الان نو آکوینی ها الان در غرب هستن که طرفدار توماس آکوینی هستن، در قرون وسطا بوده، ولی چون یه دیدگاهی داره که در کلام جدید بهش پرداختن، حالا ما ذکر میکنیم. این فیلسوف قرون وسطایی ایتالیایی که در عرض کنم خدمت شما اهل ایتالیا بود، الان هم منزلش هنوز هست، به عنوان موزه ازش استفاده میکنن، عرض کنم محضر شما در ناپل هم هست، در ناپل روسیه چی ایتالیا هست، من چون انجمن فلسفه ایتالیا هم در ناپل هست، ما اونجا جلسه داشتیم با اساتید در واقع انجمن فلسفه ایتالیا. ایشون درباره صفات مشترک بین خالق و خلق یه نظریه رو مطرح میکنه به نام نظریه آنالوژی یا نظریه تمثیل. آنالوژی معنی تمثیل است. آکوینوس معتقده که الفاظی که مشترک است بر خالق و مخلوق به کار میره، مثلا به خالق و مخلوق گفته میشه قادر، به خالق و مخلوق گفته میشه عالم، اینجا چون شباهتی بین خالق و مخلوق هست، توجه دارید، به خاطر شباهتی که وجود دارد نمیشه گفت خالق، نمیشه گفت عالم در خالق و مخلوق مشترک لفظی است، چون شباهتی وجود داره، یا قادر در خالق و مخلوق مشترک لفظی است. از طرفی هم چون بین خالق و مخلوق یه تفاوت تنائی و نامتنائی است دیگه، خالق نامتنائی است، مخلوق متنائی، لذا نمیتونه مشترک معنوی باشه، لذا میگه این صفات نه مشترک لفظی هست نه مشترک معنوی، به شکل تمثیلی در نظر میگیره. یعنی صفات کمالی در حق تعالی مطلق و نامتنائی و بسیطه، تنها بهره ای از اونا در مخلوقات و انسان ها وجود داره، یه رابطه تمثیلی در واقع. رابطه تمثیلی از نظر آکویناس یعنی علم الهی با علم انسانی نه تباین کامل دارن و نه شباهت کامل، بلکه حد وسط میان تباین محض و شباهت کامله. توجه دارید، اینو نظری آنالوژی یا تمثیل ازش تعبیر میکنه. خب اشکالش هم معلومه دیگه، به هر حال مفاهیم و مشترک لفظی اینا معنوی دیگه، نمیتونه هم لفظی باشه هم معنوی، یا نه این باشد نه آن، توجه دارید. لذا این نباید این تو این تعبیر آنالوژیشون خیلی دقیق نیست. نظری که بنده دارم، نظر نهایی در باب صفات خبریه، همون مطلبی است که علمای اصول ما مخصوصا حضرت آیت الله سبحانی به خوبی در اصولشون توضیح دادن که صفات خبریه که ظاهرا معنای جسمانی میدهن و خداوند هم که جسم نیست، با دلالت تصوری معنای جسمانیش فهمیده میشه، اما اگر دلالت تصدیقی و سیاق عبارت معلوم بشود دیگه نیاز هیچ همچی برداشتی نخواهیم کرد. مخصوصا خب دیگه در تفسیر این صفات خبری هم روایت پیامبر و اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هم آمدن و تکلیف ما روشن کردن، معنای ید، معنای وجه، معنای جنب و این معانی این واژه‌های صفات خبری رو مشخص کردن که ما گرفتار تجسیم و معناشناسی تجسیمی نشیم. اما درباره صفات مشترک من نظرم این است که مقسم، دقت کنید، مقسم در صفات خداوند خالق و مخلوق مشترک معنوی است، اما در اقسام مشترک لفظی است. خوب دقت کنید، میگیم علم یا علم خداست یا علم انسانه، اینجا مقسم علم دیگه، قدرت یا قدرت خداست یا قدرت انسان، حیات یا حیات خداست یا حیات انسان، این مقسم مشترک معنوی است، یعنی یک معنای عام داره که هم بر علم خدا اطلاق میشه هم بر علم انسان یا مخلوق. اما وقتی میگید علم خدا و علم انسان، این دوتا مشترک لفظی هن، یعنی اقسام مشترک لفظی هن. چون علم خدا معنن علمی نامتنائیست، نه تنها مصداق هن، معناش هم آگاهی علل اطلاق است. دقت کنید، یعنی وقتی میگید علم خدا میگید آگاهی علل اطلاق، آگاهی مستقل،
وقتی میگه علم انسان یعنی آگاهی وابسته، آگاهی عین و ربط الله. اون آگاهی همون مقسم هست که مشترک معنوی است. اما وقتی میاد تو قسم، هر قسمی یه قید معنایی پیدا میکنه و این قید معنایی باعث میشه که علم در اقسام مشترک لفظی شود ولو در مقسم مشترک معنوی. و اینو از کجا ما گرفتیم؟ از خود بحث وجود، که وجود یا وجود واجب یا وجود ممکن، که وجود در واجب ممکن وجود مقسم مشترک معنوی است، اما وقتی میاد در اقسام میشه وجود مستقل و وجود رابط، و وجود رابط و وجود مستقل مشترک لفظی هن. مشترک لفظیه یعنی اصلا معنای وجود رابط با معنای وجود مستقل دو معنای متفاوتن، ولو یه معنای مشترکی که مقسم باشه در هر دوتا هست. توجه دارید، این نظر نهایی ماست در این بحث. که حالا دیگه بعضی بحث حالا زبانشناسی هم اینجا وجود داره که دیگه من وارد نشم. بحث دومی که در زبان دین و در زبان اسلام داریم بحث معناشناسی گزارای دینی است، که شاید قبلا در جلسات نخستین به این بحث هم پرداختیم که پوزیتیویست ها اولین کسانی هستند که به بحث معنای گزارها پرداختن. اینجا عرض کنم خدمتتون معناداری گزارا که گفتیم شاید غیر از اون معناداری مفردات که میگن مفردات کلمه یا مهمل است یا مستعمل، یا معنادار است یا بی‌معنا، دیز و زید و مثال میزنن. جا معناداری گزارها محل بحثه. معناداری گزارها رو پوزیتیویست ها عبارت دانستن از تجربه گرایی، گفتن هر گزاره‌ای که تجربه پذیر باشد معنادار. اصلا معناداری یعنی تجربه پذیری. توجه دارید، حالا یا این تجربه پذیری به اثبات گزاره می انجامد یا به تایید گزاره می انجامد، میشه اثبات گرایی یا تایید گرایی. یا بگیم مثلا تجربه پذیر است ولی تا زمانی که شواهدی اونو ابطال نکردن ما میپذیریم، این میشه نظری ابطال گرایی که پوپر مطرح کرد. پس معناداری گزاره‌ها محل بحث. حالا سوال این است، آیا گزاره دینی معنادارن؟ پوزیتیویست ها میگن نه، معنادار نیستن. چرا؟ چون تجربه پذیر نیستن. خدا وجود داره تجربه پذیر نیست، معادی هست تجربه پذیر نیست. این حرف پوزیتیویست هست، البته پوزیتیویسم منطقی. چون قبل از پوزیتیویسم منطقی 1930 با اصحاب حلقه وین در اتریش شکل گرفت، اما قبلش پوزیتیویسم دیگری هم بود به نام پوزیتیویسم اگوسکوند. آقای اگوسکوند پوزیتیویسم مطرح کرد و زندگی بشر رو سه مرحله دانست که قبلا گفتیم، مرحله دینی، مرحله فلسفی، مرحله علمی. و در واقع پوزیتیویست های قرن 19 هم که آگوسکون تأسیس کرد میگفتن دوره دین، تبیین دینی و تبیین فلسفی از پدیده ها تمام شده و الان دوره در واقع علمی است. در دوره دینی و مرحله دینی و الهیاتی از مفاهیم مثل خدا و روح و جن و شیطان و اینا استفاده می شود. بعدش مرحله فلسفی آمد، مفاهیم مابعد طبیعه به کار می رفت، علت، معلول، جوهر، عرض، ماهیت، وجود، در تبیین پدیده از این مفاهیم استفاده می شود. بعد شد مرحله پوزیتیویسم، یعنی مرحله اثباتگرایی، یعنی مرحله تجربه گرایی و علمی، که از مفاهیم علمی مثل سلول، مولکول از این مفاهیم استفاده میشه. پس بنابراین الان مرحله علم است و مرحله علمی است و مراحل دوگانه قبل دیگه به پایان رسیده، عمرش سپری شده. این حرف آگوسکون بود که مؤسس جامعه شناسی مدرن هم هست، که حالا ما در جوابش هم گفته ایم دوستان اگر خواستن کتاب انتظارات بشر از دین ما رو مراجعه کنن، در جواب گفتیم که اینا سه تا تبیین متفاوتن از پدیده‌های خارجی، هر سه تاش هم هنوز هم به حیات خودشون ادامه میدن، هم تبیین‌های فلسفی، هم تبیین‌های دینی، هم تبیین‌های علمی. اما در اوایل قرن 20 1930 به بعد حلقه وین که شکل گرفت، اومدن غذایا رو تقسیم کردن به غذای تحلیلی و ترکیبی، همون تقسیمی که هیوم هم داشت. چون قبل از این پوزیتیویسم آمپریزم، یعنی تجربه گرایی استقرار گرایی انگلیس بود، فرانسیس بیکن و اینا بودن. بعد هیوم، یعنی اول فرانسیس بیکن، بعد هابز، لاک، عرض کنم خدمتتون بارکلی، هابز، لاک و هیوم، که هیوم میگفت قضایا یا تحلیلیان یا ترکیبی. بعد میگفت قضایای تحلیلی قضایایی هن که محمول از دل موضوع در میاد، بر موضوع حمل میشه. مثل این که میگید هر مردی مذکر است، مذکر بودن از موضوع به استخراج میشه، بر موضوع حمل میشه. هر مردی مذکر است، مثل دو دو تا چهار تا، کلن گزاره ریاضی رو تحلیلی میدونست. گزاره ترکیبی گزارهایی بودن که خلاصه گزاره خارجی هن، ناظر به واقعیت خارجی است. و اون گزارهایی هستن که بتونیم اونا رو تجربه کنیم و صدق و کذبشون رو با تجربه بفهمیم. مثل اکسیژن H2 هست، نمک کلرید سدیم هست، نمیدونم هوا روشن هست، آفتاب طلوع کرده، گزارهای تجربی. و در واقع این تقسیم و پوزیتیویست های منطقی مطرح کردن. بعد گفتن اگر گزارهی ترکیبی یا تحلیلی نباشد، تحلیلی که معلومه، ترکیبی هم یعنی گزاره‌ای که تجربیه، اگر غیر از اینا باشه گزاره بی‌معناست. و گزاره‌های دینی گزاره‌های بی‌معنا هستن. لذا معناداری گزاره‌های دینی رو اینا میگفتن بی‌معناست گزاره‌های دینی. یعنی تجربه‌پذیر نیستن. ببین، نه اینکه صادق نیستن، کاذبن، نه بی‌معنان. چون گزاره صادق و کاذب باید اول معنادار باشه، یعنی تجربه پذیر باشه. حالا اگر در تجربه با تجربه اثبات شد میگیم صادقه، اگر اثبات نشد، کشف واقع نکرد، میگیم کاذبه. توجه ده. لذا پوزیتیویست ها گزاره دینی رو بیمعنا دانستن. اینجا تو بحث، یعنی زبان دین زبان بیمعناییست. این از بحث های کلام جدیده. خب بعدش که پوزیتیویسم منطقی به هر حال آسیب دید و شکست خورد، شلیک و کارنپ و آیر و آنتونی فلو و ویتکنشتاین متقدم و هیر و دیگران، اینا تقریبا دیدگاهشون نقد شد. ویتکنشتاین متأخر آمد، گفت کی گفته معیار، عرض کنم، معناداری گزاره ها تجربه پذیری هست؟ معیار معناداری گزاره ها کارکرد گرایی است، داشتن کارکرد هاست. یعنی گزاره ولو با تجربه هم اصلا اثبات نشه یا تجربه پذیر هم نباشد، باید ببینی این گزاره نزد معتقدانش این کارکردی داره در زندگیش یا نه. اگر کارکردی داشت معنا داره. ویتکنشتاین متأخر این حرف رو زد و ملاک معنادایی رو کارکردگرایی دانست. توجه دارید؟ و بعد اصلا یه فلسفه پیدا شد به نام فلسفه تحلیل زبانی. توجه دارید؟ و فلسفه تحلیل زبانی در واقع اومد و این مباحث رو مطرح کرد و گفت اصلا معیار معناداری کارکردگرایی است. و لذا خدا وجود دارد ولو تجربه پذیر نیست، ولی معنا داره. چرا؟ چون کارکرد داره. آدمی که مثلا میگه خدا هست، آرامشی پیدا میکنه، دلش راحت میشه، اگر مریضه امید پیدا میکنه. خدا وجود دارد گزاره ایست که به انسان امید میده، اطمینان میده، آرامش میده. پس گزاره ای معنا دار است که کارکرد داشته باشد. توجه دارید؟ بعضی دیگه از نظریه نمادین رو مطرح کردن. مثلا پلتیلیش گفت گزارهای دینی نمادهایی هستند که احساسات انسان‌ها رو برمی انگیزانن و به عمل وامی دارن. مثلا حس تعاون و همبستگی ایجاد میکنه. نمادن بگیم مثل پرچم گزارهی نیست که بگیم از واقع حکایت میکنه. پرچم نمادی است که یا مثلا احساس انسان رو در عزاداری برمی انگیزاند یا احساس انسان رو در شادی و جشن و سرور. توجه دارید، لذا اینا زبان دین رو نمادین دانستن. بعضی گفتن زبان دین اسطوره است. اسطوره است یعنی چی؟ اسطوره است یعنی یه پیامی داره، پیامش رو بگیر. مثلا شما اگر تفسیر شیخ محمد عبدو رو دیده باشید در المنار، مثلا قصه آدم و حواش رو ببینید یا قصه‌های دیگر انبیا مثل حضرت موسی و اینا، میگه اینا قصه ها اسطوره‌ان، پیام دارن. خیلی دنبال این نشید که یه واقعیتی بوده به نام مثلا آدمی، حوایی، شیطانی، بهشتی، درختی، میوهی، دنبال این نرید، دنبال پیام برید که آقا انسان گرفتار غفلت میشه، غفلت زمینش میزنه. توجه، مثل قصه های کلیله و دمنه، قصه کلیله و دمنه، یا قصه های مثلا بوستان یا گلستان که سعدی نوشته. حالا بعضی قصه های گلستان، بوستان و گلستان، خب سعدی اول بوستان نوشته بعد گلستان، عرض کنم خدمتتون قصه هاش بعضیش ممکنه واقع داشته باشه، چون خب سالها سفر کرده و سعدی بعد بوستان و گلستان و بعد غزلیات و اینا نوشت. شاید این واقعیت هایی هم داشته، اما بعضی قصه هاش واقعیت نداره، معلومه خودش ساخته یا از یه ساخته هایی که قبلا بوده گرفته و اینو پرورشش داده و به مقدار بالندش کرده. ولی قصه های کلیم دمنه خب معلومه دیگه، شو واقعیت نداره. حیوانات که با هم گفتگو میکنن که واقعیت ندارن. در واقع اینا زبان اسطوره‌ان، یعنی پیام دارن. میخواد بگه آقا بعضی آدم ها مثل گرگن، مثل روباهن، مثل نمیدونم شیرن. حواست باشه این اوصاف حیوانی در انسان ها هم ظهور و بروز داره. آیه شریعتی هم داره در بعضی از نوشتهاش قصه آدم و حوا رو اسطوره میدانه یا نمادین میدانه. توجه دارید، این عرض کنم مطالبی است که این آقایون داره. خب ما چی میگیم؟ ما در بحث معناداری گزارا، ما معناداری گزارا رو به این معنا اولا میگیم اگر معناداری رو به معنای اثبات پذیری بدانید، خب ملاک اثبات پذیری که فقط تجربه پذیری نیست، ملاک اثبات پذیری هم عقل، هم تجربه است، هم شهود، راهی متعدد برای اثبات وجود داره. و گزاره‌های قرآنی به دو دسته، یا گزارای دینی به دو دسته تقسیم میشن، زبان دین یا گزاراش اخبارین یا انشایی، یا شناختارین یا هنجاری و ارزشی. گزارایی که اخبارین صدق و کذب بردارن، حالا این گزارای دینی که اخبارین و صدق و کذب بردارن، یا تجربین یا فراتجربی. بعضی گزارای اخباری در دین داریم تجربین. توجه دارید، مثلا فرض کنید معصوم درباره شفای عسل فرموده، خب برو تجربهش کن ببینید آیا عسل نقش شفا بخش داره یا نه. خب آزمایش نشون میده برای عسل نقش آنتی بیوتیک داره. توجه دارید، میشه تجربه کرد. توجه دارید، یا مثلا یه حادثه تاریخی رو ذکر کرده، خب آدم اسناد تاریخی رو میره میبینه تا ببینه همچین حادثه تاریخی اتفاق افتاده یا نه. اما بعضی گزارای اخباری و صدق و کذب برداری که در دین هست تجربه پذیر نیست، تاریخی نیست، فرا تجربی هست. مثلا گزاری درباره خدا، پیغمبر، نمیدونم معاد، اینا که نمیشه تجربه کرد. اما میتونیم از روش دیگری به اثبات این گزارا بپردازیم، مثلا اثبات وجود خدا رو با برهان عقلی. الموجود اما واجبون و الا استلزم و الاستحالت دور و تسلسل. خب این اثبات میشه دیگه، پس معنا داره. و وقتی وجود خدا رو اثبات کردید، کلام خدا رو اثبات کردید، حقانیتشو و صدقشو، وقتی میفرماید که معادی هم هست، ما باور میکنیم. البته اصل اثبات معاد رو هم میتونیم با برهان عقلی ثابت کنیم. حکمت خدا، عدل خدا اثبات میکنه معاد رو و حیات پس از مرگ رو. اما یا اثبات مواقف قیامت، طبقات بهشت و جهنم، اینو دیگه نه، نقل دینی ثابت شد، خب کلام خدا حق است و هرچه فرموده صادقه. توجه دارید. دسته دوم از گزارای زبان دین اسلام گزارای انشائی هن، باید و نباید هن. باید و نباید دیگه صدق و کذبردار نیست، اعتباریات هن. ولی از اون جهت که ثابت میکنیم کلام خداست، خب اعتماد میکنیم که این گزارای هنجاری و ارزشی و باید و نباید ها قطعا در سعادت انسان نقش داره، پس معنا دارن. پس معناداری رو اگر به معنا، یه وقت معناداری رو به این معنا میگی که آیا مفرداتش معنا داره یا نه، ترکیبش معنا داره یا نه، یعنی معناداری زبان شناسانه مباحث الفاظ، خب بله معنادار هست، روشنه، مهمل نیستن. یه وقت معناداری معنا اثبات پذیری میگیرید، خب کی گفته معیار اثبات پذیری فقط تجربه است، یا معیار اثبات پذیری کار کرده، هم کار کرده تجربی است. نه، معیار اثبات پذیری عقلی هست، نقلی هست، تجربی هست، نقل تاریخی هست، نقل دینی هست، روش‌های مختلفی هست برای اثبات پذیری وجود داره. پس زبان دین معنادار است، یعنی گزارای دینی معنادارن، یعنی اثبات پذیرن، هم قسم اخباری هم قسم انشایی با این توضیحی که دادم. در این حال که اثبات پذیرن کار کردم دارن، توجه دارید، پیام هم دارن. از اون مرحوم علامه طباطبایی اگر میفرماید مثلا قصه آدم و حوا اسطوره است، اسطوره تویی از واقعیت نیست. اسطوره گرایان اسطوره رو تویی از واقعیت میدانن. وقتی میگن زبان دین نمادینه یا اسطوره است، یعنی واقعیتی نداره. مثل گالیله عرض کنم خدمتتون، معتقد بود زبان دین، چون در مسیحیت زبان دینشون میگفت زمین مرکز عالم، خورشید به دور او میچرخه. خب بعد ایشون با تحقیقات علمی رسید به این که خورشید مرکز عالم، زمین به دور او میچرخه. اینجا گالیله عقیدش این بود زبان دین زبان اسطوره است، زبان علم زبان واقعیته، دین واقعیت نگفته. دین از این گزاره غیر واقعی و این گزاره دروغین خواسته یه پیامی بدهد، یه درسی به ما بدهد. مثلا میخواد زمین رو مرکز بداند که انسان در زمین تا انسان رو محوریت براش قائل بشود. خب انسان خیلی اهمیت دارد، خیلی جایگاه دارد، همه عالم برای انسانه. اینو میخواد بگه، نه اینکه واقعا میخواد بگه زمین مرکز خورشید به دور او میچرخه. اسطوره و نمادین به این معناست. اما علامه طباطبایی وقتی میگه قصه مثلا آدم و حوا یا قصه پیامبران اسطوره است، اسطوره تویی از واقعیت نیست، نه، یه واقعیتی بوده در این حال پیام داره. قرآن نیومده قصه گویی بگه. خب 124,000 پیغمبر داشتیم، 313 رسول داشتیم، نام مثلا 20 و 21 از پیامبران آمده، توجه داری؟ بله 5 تا اولوالعزم آمده و تعدادی از رسول، ولی نخواسته قصه بگه، نخواسته قصه بنی اسرائیل بگه، قصه قوم ثمود و لوط و هود رو بگه، بلکه خواسته این قصه که واقعیت دارد یک درسی، یک استفاده پیام آوری هم داشته باشه که ما امروز هم از این قصه های انبیا استفاده کنیم و درس بگیریم. پس بنابراین کار کردم دارن، یعنی هم از واقعیت خبر میدن. لذا ان دین لواقع، رستاخیز و جزای اعمال واقع شدنی است، واقعا قیامتی تحقق پیدا میکند. قصص الانبیا واقعا حق، به تعبیر قرآن قصه حق مطابق واقع، اما پیام آورم هست، درس آموزم هست، توجه دارید. پس بنابراین اینجا بحث سوم هم روشن شد، چون گفتیم مباحث زبان دین سه تا بحث داره، یکی بحث همین معناشناسی اسماء و صفات الهی است، یکی معناشناسی گزاری دینی، یکی اثبات پذیری باورهای دینی، که در واقع معناشناسی رو معنی اثبات پذیری گرفتن، ولی اثبات پذیری رو منحصر کردن به تجربه گرایی یا کارکرد گرایی، که ما گفتیم اثبات گرایی میتونه در واقع معانی معیارهای مختلفی داشته باشد، یکیش تجربه است، یکیش از کنم اسناد تاریخی است، ولی روش ها و معیارهای اثبات متعدد و متنوع هست. این از کنم محضر مبارکتون بحث زبان. نکته بعدی که ما واردش میشیم بحث منطق فهم اسلام هست. حالا که معلوم شد زبان دین زبان حکایتگریست، مخصوصا گزاره اخباریش، و این زبان حکایت از واقعیتی خبر میده و این واقعیت خبر دادن از واقعیت هم صادقه، با روش های مختلف هم قابل اثباته، درست. این زبانه. حالا سوال بعدی این میشه که آیا میشه این متن دینی رو فهمید؟ با چه روشی میشه متن دینی رو فهمید؟ بله، منطقی وجود داره، ما معتقدیم منطق وجود داره. این منطق رعایت سه دست قواعد زبانشناسی است. یک، قواعد زبانشناسی عام. دو، رعایت قواعد زبانشناسی خاص. سه، رعایت قواعد زبانشناسی اخص. این سه تا اگر رعایت بشود می توانیم فهم درستی از متون پیدا کنیم. قواعد زبانشناسی عام، همون قواعد مباحث الفاظ اصول و مباحث ظواهر و مثل بحث قاعده عام و خاص و مطلق مقید و مجمل مبین و اصالت ظهور و توجه دارید، اینا قواعد عام زبانشناختی تو همه زبانها جاری و ساری هست. قواعد خاص زبان هم قواعد صرف و نحو و معانی و بیان و بدی و دستور ادبیات زبان عربی، چون قرآن و فرمایشات پیامبر اهل بیت به زبان عربی است، خب دانستن این قواعد هم لازمه. قواعد زبان عربی، قواعد زبان، قواعد اخص، اون قواعدی است که قرآن و سنت به ما آموزش داده. اینکه فرمودن قرآن و سنت ناسخ و منسوخ دارن، محکم و متشابه دارن، توجه دارید، این نکات، اینا رو باید رعایت کنیم تا درست بتوانیم بفهمیم. تازه قبل از روش فهم صحیحی که این رعایت این سه دست قواعد بود، یه روشی داریم برای اسناد صحیح متن به شارع، که اینجا میشه همون قواعد رجال و حدیث و اینها، که در واقع بتوانیم ثابت کنیم این حدیث حدیث نبوی است، این حدیث حدیث علوی است، این حدیث حدیث ولوی است، توجه دارید. خب از اینجا دوستان دقت بفرمایید، بعد از اینکه زبان اسلام مشخص شد، منطق فهم اسلام و قواعد فهم مشخص شد، که دیگه حالا در اصول فقه و جای دیگه به تفسیر خونده اید، اینجا یه بحثی مطرح میشه به نام هرمنوتیک، که بعضی ها طرفدار هرمنوتیک روش شناختی هن، همین شبیه ما منطق فهم دین رو قبول دارن، بعضی طرفدار هرمنوتیک فلسفی هن که عرض کنم خدمتتون سر از نوعی نسبیگرایی در میارم. انشالله ما جلسه بعد هرمنوتیک روش شناختی فلسفی رو توضیح میدیم. بعد بعضی ها از هرمنوتیک فلسفی بحث قرائت های مختلف از دین رو مطرح کردن، مثل آقای شبستری، و بعضی قبض و بسط تئوریک شریعت رو مطرح کردن، مثل آقای سروش، اونو هم خدمتتون عرض خواهیم کرد. و بعد که دیگه حالا منطق فهم دین روشن شد، میریم سراغ بحث بعد از این مباحث، سراغ جامعیت و قلمرو اسلام. صلی الله علی محمد و آل طاهر.